الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند سال روز تخریب قبور ائمه بقیع رو، سال روزی که برای ما یادآور کارهایی که یادآور تک تک رفتاری که دشمنان تلاش می کنند تا نور الهی رو خاموش بکنند، اما ندانسته اند که اینها کار جهلاست، چرا که هیچ کس نمی تواند با نور الهی مبارزه بکنه. والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و تمام این وهابی هایی که تک تک این رفتار رو هم در ظاهر و هم در باطن به نمایش گذاشتن. بسیار خوب، با برنامه حبل المتین در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که این توفیق رو داریم تا در شب‌های جمعه میهمان دیدگان پرفروغ شما باشیم و تقدیم بکنیم خدمت شما مهربانان این برنامه رو. امشب هم به روال این برنامه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. انشاءالله ابتداعا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، مثل همیشه بهره‌مند بشیم از این حسن مطلع‌های زیبای زهرایی ایشون. سلام عرض می‌کنم، محضرتون در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم با تقدیم سلام و درود به محضر مولای مان بقیت الله العظم، ارواح و نال تراب مقدم اهل فدا و سلام گرم و خالصان خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، با آرزوی موفقیت بیش از پیش و تسلیت سالگرد تخریب ائمه بقیع، امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق سلام الله علیهم اجمعین. و ما هم طبق برنامه های گذشته یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم که خودمون و شبکه و دستندرکاران و دوستان و بینندگان عزیز را بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، کتاب عشق و فداکاری از فاطمه من، ولی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، خبر شدم که غم درد او حساب ندارد. اگر ز غربت من کس سؤال کرد، بگویید در این دیار سلام علی جواب ندارد. لب حسین دیگر بحر خنده باز نگردد، لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد. شکفته کی شود آن گل که آفتاب ندارد. یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثینا یا ابا شاله المهدی ادرکنا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی زیبا و پرمضمون مثل همیشه در این دیار سلام علی جواب ندارد. الان ما داریم میبینیم در همین اوقات و همین ایام نه تنها جواب نمیدن بلکه چه بر سر قبور این ائمه میکنن که از صلب ایشون بودن. ما متاسفانه این حادثه‌ای که اتفاق افتاده رو از یک طرف باید بگیم متاسفانه، اما از جهات دیگر باید بگیم بالاخره باعث این شد که برای تمامی ما یک روشنگری هایی به این مناسبت انجام بشه. حالا خیلی دوست داریم بیشتر بشنویم راجع به همین مطالب و اینکه بالاخره شما بینندگان عزیز همگی با سبک و سیاق برنامه، با سبک و سیاق این مباحثی که حضرت استاد مطرح میکنن آشنایی دارین. ما بخوایم علمی تر این رو بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم مدققانه این مطلب رو. حضرت استاد، سوالی که الان مطرح میشه در ابتدای بحث، بخوایم بالاخره به یک سری مبانی بپردازیم، ببینیم آیا بالاخره اینها توی مبنای خودشون، این وهابیتی که در عمل این کار رو انجام میدن، پشت پرده این اعمالشون، اون تئوری برنامه‌شون چه فتاوایی دارن بزرگان اینها در بحث بالاخره قبوری که هست، در همین بحث تخریب قبور ائمه گرامی و خود رسول اکرم، اینها فتاواشون و اون تئوری پشت این عملشون چی هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما اگر در یک جمله بخواهیم پشت پرده جنایات وهابیت رو نسبت به اهل بیت بیان کنیم، باید بگیم اینها فرهنگ بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن را احیا کردند و تمام تلاششون هم بر این بوده همان مسیری را که بنی امیه پیمودند، 21 سال با نبی مکرم جنگیدند، مبارزه کردند برای خاموش کردن نور اسلام، ولیکن خدای عالم اونها را ذلت نصیبشون کرد در سال 8 هجری در زیر شمشیرهای بران سربازان اسلام، به ظاهر اسلام آوردند که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه ششم به نهج البلاغه می فرماید: والذی فلق الحب و بر النسم ما اسلموا ولیکن استسلموا و ازمر الکفر. بنی امیه در فتح مکه به خدا قسم اسلام نیاوردند، تظاهر به اسلام کردند، کفر خودشون رو باطنی کردند، یعنی کفر را تبدیل به نفاق کردند. امروز در جنگ صفین همان کفر، همان شرک در زیر لوای اسلام ظهور کرده. و همچنین آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 از قول عمار علی، عین عمار، همین عبارت رو با همین تعبیر بیان میکنه، به جای ازمرو کلمه اثر رو دارد. خب اینها کاملا واضح و روشن هست در بعد از نزول آیه شریفه 60 سوره اسراء: و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران. خب در اینجا همه آیان آوردن که مراد از این شجره ملعونه در قرآن بنی امیه هستند، در روی شک شبهه نیست.
بله.
و آقای حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد 4 صفحه 534 حدیث 8500 از قول رسول اکرم نقل می کند که بعد از من اهل بیت من دچار شهادت آوارگی خواهند شد. همه را بیان کرده. و این اشد قومنا لنا بغضن بنو امیه، شدیدترین مبغض ما، اونی که دیگه بالاترین و شدیدترین بغض عداوت با ما دارن، بنی امیه هستن.
عجب.
اینم حاکم نیشابوری هم میگه که هذا حدیث صحیح الاسناد. شما اگر این منهاج السنه یا منهاج البدعه ابن تیمیه را علیه من الله ما یستحق مطالعه کنید، میبینید با تمام تلاشش از بنی امیه دفاع میکند، از امیر المؤمنین سلام الله علیه دیگه هر نسبتی که توانسته به امیر المؤمنین داده، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه، و دیگه گمانم توهینی نمانده که نسبت به اهل بیت در این کتاب نیاورده باشه. که ما اینا را قبلا گفتیم، حالا یک فرصتی هم بشه که بتوانیم مثلا یک برنامه بگذاریم، عداوت ابن تیمیه با اهل بیت علیهم السلام، و چه در مجموعه فتاوا، چه در منهاج السنه شون، چه در کتاب‌های دیگرشون، این عداوت کاملا مشخصه. در رابطه با قبور ائمه علیهم السلام هم شما ملاحظه کنید، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد دوم، چاپ 1406، حدود تقریبا 40 سال قبل، در صفحه 437، فالمشاهد المبنیه علی قبور الانبیاء و الصالحین من العامه و من اهل البیت کلها من البدع المحدثه المحرمه فی دین الاسلام.
عجب.
تمام این حرمهایی که بر روی قبور انبیا بنا شده و صالحین از اهل سنت و اهل بیت،
بله.
یعنی ایشون نیامده فقط اهل بیت رو ملاج قرار بده، حتی الان همین حرمی که برای ابو حنیفه دارند و برای شما شافعی دارند، بزرگان دیگر، همه را، یعنی براشون هیچ تفاوتی نمی کنه، میگه تمام اینها از بدعت‌هایی است که حرام هست. شاگرد ایشون در کتاب زاد المعاد با تحقیق شعیب النعوت، ایشون در صفحه 506 تعبیری دارد، میگه اگر کسی قدرت پیدا کند باید تمام این حرم‌ها را باطل کند و نابود کند، حتی یک روزی این حرم‌ها نباید به این حالت بماند، و این مشاهدی که بر روی قبور بنا شده است، اتخذت اوثاناً و تواغیت، اینها همه طاغوت و بت‌هایی هستند، ولا یجوز ابقاء شیء منها علی وجه الارض مع القدره علی ازالته، یک لحظه هم اینها نباید در کره زمین این حرمها و بارگاه‌ها و گنبدها و ذریها بماند. و بسیاری از اینها به منزله بت لات و عزا و منات ثالثه است. او اعظم شرکن اندها، بلکه این حرمهایی که بر روی قبور انبیا و ائمه هست، اینها شرکشون از بت عزا و لات هم بزرگتره. خب ببینید، خب با این فتاوا آقایان میخوان چه کار بکنن؟ اینها کاملا وضعشون و برنامه در زمینه حرف زیاد دارن، ولی من برای اینکه بتونیم به بعضی از مطالب دیگر هم برسیم، من در سؤال حضرت عالی به همین اندازه اکتفا میکنم و دوستانم مراجعه کنن، ما در سایت ولیعصر مفصل تمام فتاوای اینها و جنایاتی که اینها در برای شما عرض کنم در طول تاریخ انجام دادن، چه در حرم ائمه بقی سلام الله علیه مجمعین، چه در حرم شهدای احد، چه در رابطه با کربلای معلا در سال هزار برای شما عرض کنم 217 که اینها 16 معذرت میخوام، جنایاتی مرتکب شدن که در یک روز بیش از 3000 نفر رو در کربلای معلا سر بریدن در یک روز. حرم سید الشهدا را ویران کردند، ذریحش رو تکه تکه کردند و هرچه در حرم بود اشیاء قیمتی در موزه همه را غارت کردند. رفتن بازار، هرچه در بازار اشیاء قیمتی بود، حتی اگر در دیوارهای چیزهای قیمتی بود همه را جمع کردند. 200 بار شتر از اشیاء قیمتی از کربلا بار کردن بردن.
لا اله الا الله.
یعنی اینها
نشان دادند از همون نسل یزید و بنی امیه هستند که اون واقعه حره و نمیدونم جریاناتی که جریانات اسفباری که انسان وقتی میخونه مو بر تنش سیخ میشه و سخت هست که انسان به پذیره اینها کاملا به منصه ظهور گذاشته.
الان دوستان مراجعه کنن این کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجده، یکی از وهابی ها نوشته، مورخ مشهور شیخ عثمان بن عبدالله بن بشر، ایشون در اینجا مفصل آمده تمام آن چرا که اینها جنایتی را که مرتکب شده بودند که در سال 216 اینها قصد کربلا کردند و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق والبیوت، اهل کربلا را چه در بازارها و خانه ها بودن غالب اینها را سر بریدند و هدموا القبه الموضوعه به زعم من اعتقد فیها علی قبر الحسین. اینا که گمان می کردن اینجا قبر سید الشهدا هست، این قبه را نابود کردن و هر چه در اونجا بود برای شما عرض کنم جمع کردن در خود شهر کربلا، از اموال، سلا، لباس، فرش، طلا، نقره و قرآنهای قدیمی قیمتی بود و غیر ذالک. اصلا حسرش انسان عاجزه، ببینید
لا اله الا الله،
از حسرش انسان عاجز. اینها این همه جنایات کردن، حتی داره بر این که نزدیک 2000 نفر انسان را سر بریدن و خودشم میگه ما در کربلا اینها را گرفتیم و ذبحنا اهلها، ذبح کردیم یعنی زنده زنده سر بریدیم اینها را، و اخذنا اموالها و الحمدلله، شکرم میکنن به خدا، ولا نتعذر من ذالک، عذرخواهی هم نمیکنیم. ببینید چقدر وقیحن اینها، چقدر آدم های بی حیایی هستن اینها، آدم نمیدونه اینها را اسمش چه بگذاره. فقط بگه بله غزوه کربلا از بزرگترین غزواتی بود که منجر به کشتن زیادی و غنایم زیادی شد و قتل و قال و اهلها فی الاسواق و البیوت. و این مسائلی که این آقایان دارن نمیدانم، حتی میگه و نهب و دور و الهوانیت، خانه های مردم رو ویران کردن و بازارها رو همه را ویران کردن. ببینید خب بابا شما با امام حسین عقده دارید، با بازار و خانه های مردم چه کار دارید؟ و هدم و قبت مشهد الحسین سلام الله علیه. بعد میگه و اخذوا من اسواق البلده ما لیس یحصا کثرتا من المتاع والاقمشه، از بازار و خانه های مردم به قدر اینا غارت کردن که قابل شمارش نیست.
عجب. لا اله الا الله.
ببینید
جو انسان میمونه، این نام تکفیری گذاشتن بر اینها مثل اینکه واقعا انسان از نبود لغت و نبود کلمه مجبور میشه یک سری از لغات رو بر اینها جعل بکنه، و الا کسی که تکفیر هم میکنه طرف مقابلش رو انسانی میدونه که کافر شده. اینها نمیدونم با چه موجوداتی به زعم خودشون مواجه شدن. تشکر میکنیم حاج آقا.
بله.
خیلی وقتا خیلی از ماها فکر میکنیم که ممکنه یک سری وقتا یک اتفاقی افتاده که یک جنب و جوش و هیجانی به وجود اومده، اینها اومدن تخریبی انجام دادن، اما پشت پرده اینها رو نمیدونیم. وقتی که فتاوای اینها رو حضرت استاد بیان فرمودند که اینها در فتاوای خودشون میان میگن که بله این جاهایی که میبینین، این امکنه ای رو که دارین ملاحظه میکنین، اینها مثل بت‌ها هستند، مثل طاغوت‌ها هستند و یک لحظه نباید در زمین باشند، خب انسان میفهمه که اون پشت پرده چه خبر هست.
بله دوستان مراجعه کنن همین کتاب‌هایی که الان من آوردم، عزیزان دوباره نشان بدن. این عنوان مجد فی تاریخ نجد جلد اول صفحه 257 258 الدرر السنیه فی العجبت نجدیه که مال باز علمای وهابی هست، در جلد دهم صفحه 264 265 تاریخ البلاد العربیه السعودیه مال خودشون هست، همشون خودشون نوشتن. عزیزان دقت کن صفحه 125 و اینها همه کتاب‌هایی است که خود اینها از جنایاتی که کردن. حالا اگر یک شیعه بیاد بنویسه یا یک سنی بیاد بنویسه، ما میگیم شاید خیلی قرض‌ورزی شده. و اینها رو من از کتاب‌های خود بزرگان وهابی نوشتن و افتخارم میکنن، ما لا نتعذرند، اصلا به هیچ وجه عذرخواهی هم نمیکنیم و الحمدلله خدا رو هم شکر میکنم. عیناً همون کاری که در کربلا به تعبیر آقا امام سجاد سلام الله علیه وقتی بدن مطهر امام حسین در گودی قتلگاه افتاده بود، ادعی با شمشیر، ادعی با نیزه، ادعی با سنگ بر بدن بیرمق امام حسین حمله کردند و یتقربون کلهم بذلک الی الله. این کارو میکردن تقربا الی الله.
لا اله الا الله.
ببینید حتی همین در سوریه یکی از الان اسمش من فراموش کردم که کاندید بود، اگر سوریه را ساقط کنن ایشون به عنوان رئیس جمهوری ناباش از فرماندهان داعش بود، گفت اگر ما در کربلا بودیم قطعا در سپاه عمر بن سعد بودیم، با امام حسین می جنگیدیم.
همچنان هم بر همین،
بله همچنین بر این قضایا اینها مصرن. یعنی این عداوت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هرگز از وجود اینها، از رگ پوست استخوان اینها بیرون نرفته. یعنی آدم واقعا مبهوت میمانه که اینها چی هستن.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی زیبا میبینیم در این نوع کلام ها آنچه در قرآن آمده که جهنمیان رو وقتی به جهنم بردند اینها میگن که آقا ما رو بذاریم برگردیم، اما خود خداوند به اینها میگه که ولو ردو لعادو لما نهو عنه، بعد از اینکه اینها برگردانده بشن باز هم به همون رفتارشون ادامه میدن. الان ما داریم همین مصادیقی که حضرت استاد فرمودن، حالا خیلی بهتر میشه که اگر بتونیم در بطن ماجرا فرو بریم، اگه یک تأملی هم بفرمایید، یک چند دقیقه‌ای، یک میان برنامه‌ای ببینیم در همین رابطه، انشالله برمیگردیم ادامه این مباحث رو در خدمت شما و در محضر حضرت استاد خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مزار ائمه بقی در ابتدا درون خانه عقیل برادر امیرالمؤمنین قرار داشت، خانه‌ای که به مرور زمان بازسازی شد و به شکل مسجدی درآمد. پس از شهادت و دفن امامان معصوم در طول سالیان مختلف این بنا مورد توجه و زیارت شیعیان قرار گرفت. در روزگاری که مزار شریف سایر امامان معصوم بناهای ساده‌ای داشتند، جنت البقیع به جهت حضور چهار امام معصوم از زیباترین معماری‌ها برخوردار بود. این بنا سالها به همین شکل بود تا اینکه به دستور مجد الملک وزیر برکیارق سلجوقی یک معمار قومی بنای زیبا با گنبدی مرتفع بر روی این مزارها بنا کرد و بعد از آن همه ساله ترمیم و گسترش می‌یافت. با دسیسه های دولت انگلیس و استقرار جان فیلیبی به عنوان مشاور انگلیسی حکومت آل سعود، فرقه منحرف وهابیت بر اساس آراء خرافی و روایات جعلی ابن تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب متولد شد و او به کمک پیروانش و با پشتیبانی آل سعود فتوا به تخریب اماکن مذهبی و قبور مطهر بزرگان اسلام داد و وهابیون برای عملی کردن اهداف مغرضانه خود در گام اول مزار سید الشهدا را در کربلا با خاک یکسان کردند و بیش از 4000 تن از شیعیان را به شهادت رساندند. اما مدت‌ها بعد با کاهش قدرت وهابیت در عراق، شیعیان اقدام به بازسازی حرم امام حسین علیه السلام کردند. بعد از آن دست به تخریب مزار حضرت حوا در جده زدند و مزار حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب را در مکه مکرمه ویران کردند. همچنین مزار حضرت حمزه و شهدای احد را در مدینه منوره تخریب کردند. تا هشتم شوال سال 1344 هجری قمری، جنت البقیع با زری ساخته شده توسط هنرمندان اصفهانی زیبایی دوچندان پیدا کرده بود. همچنین با فرش‌ها و چلچراغ‌هایی که شیعیان اقصا نقاط جهان به حرم بقیع هدیه کرده بودند، آذین‌بندی شده بود. این بنا توسط دربانان و خادمانی دلباخته حراست می شد و شیعیان هر روز فوج فوج به دیدار امامان خود می آمدند. اما در این روز شوم به فتوای قاضی القضات مدینه به مسجع شریف اهل بیت یورش بردند. وهابیون جای جای حرم را تخریب کردند، تمام اشیاء داخل آن را به غارت بردند و هیچ اثری از جنت البقیع باقی نگذاشتند و تا امروز شیعیان سرتاسر جهان را داغدار این حد که حرمت عظیم کردند. اما امروز ما و همه شیعیان جهان قصد بنای مجدد این بارگاه آسمانی را داشته و عزم مطالبه جهانی داریم تا گنبد آسمانی بقیع بنا گردد.
ما بقیع را می سازیم.
انشاءالله ما بقیع را می سازیم. خب همونجور که ملاحظه کردین و در ابتدای جلسه هم کاملا با مبانی این اعمال شوم اینها آشنا شدیم و کاملا به صورت علمی حضرت استاد برای ما نشان دادند آنچه ابن تیمیه و ابن تیمیه ها بیان کردند که پشتوانه و پشت پرده این اعمال اینها هست، تمام اینها برای ما روشن و واضح شد. اما یک سوالی که الان مثلا با دیدن این کلیپ هم بیشتر در ذهن همه ما ممکنه به وجود بیاد اینه که بالاخره این صحبتی که شده بود این بود که تک تک حرم ها، تک تک ابنیه‌ای که منسوب به یک فردی هست که بالاخره از دنیا رفته، اینها رو قرار این جمعیت، این وهابی‌ها اینها رو به عنوان طاغوت، به عنوان بت و بتکده به حساب بیارن. حالا رفتار اینها نسبت به آیا یکسان بوده؟ ما مثلا نگاه بکنیم به رفتاری که اینها با قبور یهودی و نصرانی و اینجور افراد داشتن، طبیعتاً باید بدتر از این بر سر اونها بیارن. نمیدونم در اول هم همین اتفاق افتاده؟
ببینید جناب آقای مرشی و همچنین بینندگان عزیز، من یک نکته ای رو خدمت عزیزان اشاره کنم. اینها بعد از اینکه قبور ائمه بقیع را ویران کردند، تصمیم جدی داشتند طبق فتوای مفتی خبیث و لعینشون ابن بلیهد، لعنت تمام ملائکه و انبیا و جن انس بر او باد، تابعین او و محبین او و مدافعین او باد، میخواستن حتی حرم رسول اکرم را هم ویران کنند. و مسلمان ها از سراسر جهان اعلام کردن اگر بخواهید به حرم رسول اکرم دست بزنید ما وارد جنگ با شما خواهیم شد، و اینها به خاطر ترس از مسلمان ها نسبت به حرم سید و شهدا و حرم رسول اکرم جسارت نکردند. و من برای اثبات این، شما ببینید این آقای ناصرالدین البانی کتاب مستقلی داره از وهابی های سرشناس معاصر ما هست، در 1420 از دنیا رفته، علیه من الله ما یستحق، در کتاب تحذیر و ساجد من اتخاذ القبور مساجد، ایشون میگه ما خیلی تأسف میخوریم که بعد از قرنها این حرم پیغمبر و این گنبد سبزین در مدینه هست و این برای شما عرض کنم آهن پاره‌ها در کنار قبر پیغمبر هست، از اونهایی است که لا یرزاه و صاحب القبر، خود پیغمبر راضی نیست. الان دیدم علم غیب داشته ایشون، یا برای شما عرض کنم اجنه براش وحی آورده بودن چی بود. بعد میگه فعجب تو ببینید وقاحت رو نگاه کنید شما این وقاحت را فعجب تو حینه ازن کیفت دلت حاضه ظاهرت سنویه قائمتن حتی فی عهد دولت توحید تعجب میکنم چگونه ادامه پیدا کرده این بت پرستی یعنی از ذریح مطهر رسول اکرم و گنبد سبزین به بت پرستی داره تعبیر میکنه و در دولت توحید آل سعود که من گمانم دولت حکومت فرعون شداد هزار شرف داشت بر دولت آل سعود هزار شرف داشت یعنی من گمانم از اول خلقت تا الان دولتی به خباست دولت آل سعود در دنیا ظاهر نشده
عجب.
حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه که ما اصلا جنایاتی که اینها در طول تاریخ بیان کردن چه نسبت به اهل سنت چه نسبت به شیعه مفصل ما مطرح میکنیم یا مثلا لجنه دائم افتا که دیگه مرکز فتوای وهابی هاست در جلد نهم در اینجا با فتوای آقای بن باز و دو نفر دیگر از لجنه دائمه اینها به صراحت میگه آقا این کارهایی که در کنار قبر رسول اکرم هست اینا از وسائل شرک هست باید تمامی اینها از بین بره ببینید اینها حرام است و تمام کسانی که این کار رو کردن مرتکب گناه شده اند و در جلد ششم صفحه 255 ایشون به صراحت فتوا میدهند که واجب هست در همین حرم مطهر ان ین بشه من دفن فی المسجد بدم در این مساجد هر کسی که دفن شده باید نبش قبر بشه و استخوان او و گرد او در اونجا هست برداشته بشه ببرن در جای دیگر دفن کنن شما ببینید
نبش قبر رو
ببینید چقدر اینها برای شما عرض کنم وقی هستن یا عبدالمنعم ابراهیم در کتاب المغن المریدشون به صراحت میگه آقا باید این حرم سید شهدا آتش بزنن حرم را و نابود کنن ببینید یا این مقبل بن هادی که از خبیث های عصر ما هست ایشون هم باز همین برای شما عرض کنم تعبیر رو داره که ما باید این قبه ها را از بین ببریم و نابود کنیم و با خاک یکسان کنیم ولی خب همین آقایان ببینید همین آقایان وقتی میاد به مثلا یهودی ها مسیحی ها میرسن شما ببینید این قلعه کعب الاشرف یهودیه در مدینه به عنوان آثار باستانی الانم هست مردم میرن برای دیدنش قلعه مرحب خیبر شما ببینید حتی با کمال وقاحت تحذیر منطقه تا آثار منطقه آثار باستانی
بله.
هیچ کس حق ندارد کوچکترین تخریب اینجا بکند به دستور ملوکانه شماره 26 تاریخ 23 6392 یعنی تقریبا 50 سال قبل مثلا
بله.
شما ببینید
اونجا دستور ملوکانه توی اون اماکن وجوب تخریب هست
بله.
اینجا احضار میدن که حق ندارین
بله دستور. اینجا دارن اخطار میکنن اگر کسی کوچکترین ضرری خدشه‌ای به این آثار یهودی ها بزند چیه؟
مجازات
مجازات دارد
ولی نسبت به حرم رسول اکرم نه، این واجب هست. تمام اینهایی که اونجا دفن شدن باید از اونجا برداشته بشه. و حتی شما ببینید کلیسای بزرگ مسیحی ها در جده هست به عنوان آثار باستانی، تقریبا قدیمی هم هست، به هیچ وجه کسی حق ندارد اینجا کوچکترین تخریبی داشته باشد. ولذا اینها کاملا این نگاه دوگانه نسبت به اهل بیت علیهم السلام و نسبت به آثار یهود کاملا اینها نشان میده که اینها دنبال چه هستند. البته آنچه که خودشون در کتاباشون آوردن گفتن که ما آل سعود از نسل یهود مدینه بودن، حالا بنی قریظه از کدامش از اینها، اینا کاملا مشخص کردن بر این که اصلا نسب اینها به طور کلی به یهود میرسد.
عجب. پس با این بیان طبیعی هم هست که بخوان اون مخصوصا اینها که این نوع تعصبات جاهلانه شون و همین حضرت عالی هم یک مداقعی داشتین در عبارات کتب اهل سنت که اینها دارن بر میگردن به سوی ادبار همال قهقرا، واقعا یکی یکی میبینیم این نتایج رو که همچنان هم ظاهرا این قهقراشون از همون ابتدای بنی امیه که آغاز شده باشه همچنان قهقراتر خواهد شد و دورتر خواهند شد از اون فطرت و سرشت پاکی که اگر بر او بوده باشند. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از این بیانات. فقط نمیدونم حالا اینها یا نسبت به بالاخره خب در مدینه و در سایر بلاد مسلمین که اینها هم ادعاهای بسیار گزافی نسبت به تک تک اماکنی که در دنیا به نام اسلام هست و به نام مسلمین هست دارن، اینها بالاخره نسبت به قبور علمای اهل سنت چه دیدی دارن؟ حالا ما دیدیم نسبت به حتی خود شخص رسول مکرم اسلام این نظرات رو در مقابلش دیدیم، این آثار باستانی که از یهود به جا مانده، حالا نسبت به علمای اهل سنت چه دیدی دارن اینها؟
من اینی که عرض کردم الان پیدا کردم، کتاب المختصر فی اخبار البشر مال ابوالفدا در جلد اول صفحه برای شما 105، صبح العشا جلد 4 صفحه 290، عمدة القاری جلد 11 صفحه 330، تاریخ البلاد العربیه جلد 1 صفحه 176، عنوان المجد جلد اول، تمام اینها نوشتن که آل سعود از نسل یهودی های خیبر بودن، از قبیله انزهی که ساکن خیبر بودن، یعنی مشخص این عقده‌ای که از اینها دارند از یک طرف فرهنگ اموی و شجره ملعونه در قرآن، از یک طرف این عقده‌ای که از اسلام و امیر المؤمنین سلام الله علیه در قضیه خیبر دارند، اینها دارن انتقام میگیرن. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی، من دوستان اگر ملاحظه کنن که آیا واقعا اینها با قبور ائمه اهل سنت هم اینطور فتاوا داده اند، الان شما ببینید قبر ابو حنیفه، دوستان مانیتور من محبت کنند، این قبر ابو حنیفه در 400-500 متری قبر امام کاظم سلام الله علیه و امام جواده، خب ببینید چه تشکیلاتی، بارگاهی، گنبدی برای شما، چه مناره‌ای، چه تشکیلاتی. آیا نسبت به اینها هم آیا حاضرن فتوا بدهن که واجب هست اینها خراب بشود و قبرهایی که در اونجا دفن شدن اینها را از اونجا بردارن؟ یا مثلا شما ببینید در شب میلاد رسول اکرم، ببینید این چراغانی که حرم ابو حنیفه را داشتن، خب ملاحظه می فرمایید؟
بله.
و همچنین در باز این هم دوستان ملاحظه بکنن، خب ببینید در همون ایام میلاد رسول اکرم هست، اینها مردمی که جمع شدن در کنار قبر ابو حنیفه دارن اشعار میخوانن و برای شما عرض کنم شیرنی پخش میکنن و غیره. یا مثلا شما ببینید این گنبد قبر امام شافعی در مصر هست، این هم ذریحش هست. اینها کاملا الان من این چیز سه بعدیشم دارم، عزیزان ملاحظه بفرمایند. ببینید این حرم امام شافعی، این هم شرح حال امام شافعی و این هم برای شما پرده‌ای که در اونجا زدن، این هم ذریحی که روی قبر امام شافعی هست. ببینید دوستان عزیز،
بله بسیار مجلل،
ببینید خیلی مجلل. نسبت به اینها هم هیچ برای شما عرض کنم برخوردی ندارن. حالا از اینها ما بیاییم قبر امام بخاری در ازبکستان، شما ببینید این حرم امام بخاری هست، گنبدی و بارگاهی و تشکیلاتی و و امثال این. یا مثلا قبر خالد ابن ولید در سوریه، عزیزان این فقط دقت بکنن خوب، این حرم و بارگاه خالد ابن ولیده.
عجب.
دیگه جنایات خالد در قضیه جنگ رده بر همه روشن هست که مالک ابن نویره را مظلومانه شهید کرد و به همسرش تجاوز کرد، به طوری که خلیفه دوم قسم خورد والله لأحجرنک بأحجارک، به تو حد خواهم زد، ولی نشد. این هم باز از دورنمایی از حرم برای شما عرض کنم خالد ابن ولید هست. خیلی جالب هست، خیلی جالبه در این قضیه برای شما عرض کنم داعش، همین 5-6 سال قبل بود، حالا من تاریخش از 8/7/2013 آمدن داعشی ها در حرم خالد ابن ولید سنگر گرفته بودن برای کشتن مسلمان ها. خب اینها حمله کردن به اونها و عملا بخشی از حرم خالد ابن ولید تخریب شد. ببینید اینها چه قوغا کردن. این سایت الریاض هست، تدمیر مسجد خالد ابن ولید فی حمص فی قذف شرس من قوات نظام. یک سری آشغالهای از نیروهای فراشم نظام بشار اسد ویران شد. اینجا ببینید مرقد الصحابی الجلیل خالد ابن ولید دمر اثر استافه من القوات النظامیه، مرقد صحابه جلیل القدر با هدف گرفتن نیروهای ارتش نابود شد. عجب. امام حسین صحابه جلیل نیست، پیغمبر نه، امام حسن مجتبی صحابی نیست، امام سجاد و امام باقر امام صادق باید ویران بشه و حتی در حرم پیغمبر باید این جنازه ها برداشته بشه،
نبش
قبر بشه و تدمیر توسط اصابات اسد المجرمه و شار اسد جنایتکار همچه کاری شده. جالب اینجاست، بعد میگه اريد ان اقول للعالم والعرب والاسلام، من میخوام به تمام دنیا اعلام کنیم، به دنیای عرب، به دنیای اسلام، مازا سیذکر عنکم التاریخ، تاریخ از شما در برابر تخریب حرم خالد چه بازگو خواهد کرد و کیف ستواجهون رب العالمین، در برابر خدا چه پاسخی دارید شما بعد ان تم تدمیر ذریح خالد ابن ولی، چه جوابی دارید که حرم خالد ابن ولید را اینها ویران کردند؟ ای خاک بر سر اینها. ببینید
همون هایی که در همان سال یا حالا سال بعدش قبر حجر ابن عدی رو اینها ویران کردن،
ویران کردن و آتش زدن. ببینید حجر ابن عدی اصلا صحابی نیست که، امام صد، امام حسن، امام سجاد نه صحابی نبود، اونجا باید ویران بشه. ولی اینجا میان، جالبم این است که عزیزان دیدن که این سایت متعلق به خود ریاض هست، سایت الریاض. برای شما عرض کنم 5 شوال 1437 آمده یک همچه بحثی رو مطرح میکنه و این همه سر و صدا آقا تاریخ از شما چه ثبت خواهد کرد، آی دنیای اسلام، آی دنیای عرب، آی مردم دنیا، ببینید قبر صحابه جلیل ویران شده. حالا نمیدانیم اینها یک بام دو هوا هست چیه قضیهش، یا مثلا شما ببینید حرم معاذ بن جبل در اردن، ببینید گنبد و بارگاه و تشکیلات دارد. ابو هریره به همین شکل، ابو دردا در دمشق گنبد بارگاه دارد، ابو ایوب انصاری که ما با ماشین تقریبا حدود 20 سال قبل می رفتیم به سوریه، رفتیم اونجا زیارت کردیم، یک جمعیت انبوهی برای شما عرض کنم در اونجا، قبر ابو عبیده جراح دیگه تکلیفش روشنه، خیلی دی پروندهش خیلی روشنه در اردن مورده. ببینید مقام مرقد صحابی جلیل انس ابن مالک خادم رسول الله. ببینید تمام اینها برای شما عرض کنم هست، هیچ مشکلی نداره. حتی شما ببینید ابن تیمیه ناسبی در دمشق قبرش ببینید حفاظی دارد و هیچ کس هم حق ندارد اینجا را خراب کنه. چرا؟ چون قبر ابن تیمیه هست و کسی هم آقای بن باز و برای شما عرض کنم اینها چشمشون اینها را هیچ ندیده، ولی قبه خضرا را در مدینه میبینم که باید ویران بشه. از این حکومت داعیه توحید تعجب هست که ویران. یا نه اصلا همه اینها بالاتر. آقایان بفرمایید. دوستان حدس میزنید این قبر کی باشه؟ گنبد مال کیه؟ الان حضرت علی احساس میکنه مال کیه؟
مال کی میتونه باشه با این؟
مال معاویه ابن ابی سفیان.
عجب.
ببینید کسی که ببینید این قبر معاویه ابن ابی سفیان، ولی این باید همینطوری باشد، ولی قبر رسول اکرم، قبر سید الشهدا و امثال این باید چیه؟
ویران
بشه. ببینید
چیزی جز اون حقدها و اون کینه های بدری و حنینی و خیبری چه میتونه پاسخ این تهافت و این تناقض باشه؟
یعنی واقعا آدم نمیداند آقا چه بگه به اینها. ببینی و امروز هم بعضی ها آنچنان از معاویه دفاع میکنن که آدم احساس میکنه که ایشون یکی از پیامبران اولو العزم بوده. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، من دیگه اینجا آمد خوب قشنگ بگم، ببینید نهج البلاغه است چی نوشته. تحقیق کرده دکتر صبحی صالح که استاد دانشکده ادبیات دانشگاه لبنان، یک سنی هم اینو کار کرده، پاورقش هم همه مال ایشون هست. امیر المؤمنین نامه می نویسد به زیاد بن ابی، میگه معاویه به سوی تو نامه نوشته و میخواد تو را فریب بدهد، فحذر او، از معاویه بترس، فانما هو شیطان. این تعبیر امیر المؤمنینه که معاویه شیطان هست. و خود ابن ابی الحدید معتزلی هم در جلد 16 صفحه 177 همین تعبیر رو داره و شرح میده که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه تعبیر میکند از او به شیطان. حالا بعضی ها میگن نهج البلاغه مال شیعه هست. بفرمایید ربیع الابرار مال زمخشری، از علمای اهل سنت، از استوانه های اهل سنت، صفحه 538 متوفای 500 در صفحه 281 ایشون هم کتب علی رضی الله عنه الی زیاد و فرمود انما هو شیطان، معاویه یک شیطانی است که مؤمنین را از جلو عقب راست چپ میاد تا چیکار کنه؟ گمراهش کنه. و همچنین جالب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب فی اسماء ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 ایشون در جلد اول صفحه 313 ببینید همین تعبیر رو داره، ولی اون دیگه کلمه شیطانش اینجا حفاظن ل چیز حذف کرده و ان معاویه یات المر بین من بین یدی و من خلفی فحذره ثم فحذره. ببینید این باید برای شما عرض کنم چیه؟ قبرش محفوظ بماند به عنوان آثار باستانی و کسی حق ندارد کوچکترین تعرضی به او بکند، ولی قبور ائمه بقی سلام الله علیه اجمعین باید ویران بشه. دیگه با نمیدانیم که به قول چه کار باید کرد. و من فقط یک عبارتی را از کتاب از سنه برای شما عرض کنم، عبدالله پسر احمد ابن حنبل نقل کنم در جلد دوم صفحه 565 از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین، حضرت فرمود انفروا الی بقیت الاحزاب، حمله کنید به این سپاه معاویه که باقی مانده جنگ احزابن. ببینید الا من یقول کذب الله و رسوله، اینها میگن خدا و پیغمبر دروغ گفتن و ما میگوییم صدق الله و رسوله. چیه این؟ آقای عبدالله پسر امام اهل سنت احمد ابن حنبل متوفای 290 تحقیق دکتر محمد سعید استاد برای شما عرض کنم دانشکده اصول دین و بخش اعتقاد دانشگاه ام القرای مکه مکرمه هست. بله.
ناب و تناقض‌هایی که نمیدونم انسان، هر انسان عاقلی با دیدن صرف همین تناقض‌ها به راحتی میتونه به قول همین داعشی‌ها تاریخ رو بخونه و متوجه بشه که حقیقت از چه قرار بوده. گرد و غبار غم زده خیمه به سینه‌ام، من زائر قبور خراب مدینه‌ام، آنجا که بغض سینه گلوگیر می شود، حتی جوان ز غربت آن پیر می شود، هر کس دم از علی زده تخریب می شود، هر کس دم از علی زده تخریب می شود، صدیقه مطهره تکذیب می شود.
شیعه پر از غمه که پسرهای فاطمه قبرشون غرق ماتمه، گریه کن گریه آسمون تا تو به خونه خرابیمون عشق هفت آسمون کمه شده چون سر غیبت با ویلا با ویلا اون روزی که بیاد آقا میشینن باز کبوترا به روی گنبد طلا یه سحر تا ستاره ها میشه برپا مناره ها شبیه مشهد و رضا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم نکات بسیار زیبا و شیوا و نابی رو بشنویم از حضرت استاد. هنوز هم داریم میبینیم این اعمال و رفتاری که اعمال و رفتار منافقانه و اموی که داره انجام میگیره، اما غافل از این که تک تک همین اعمال و رفتار باعث میشه که بیشتر رسوایی برای عاملان اون پدید بیاد. بنده به یاد آوردم، همون حتما همه شما بینندگان مشرف شدید، در مسجد کوفه یک بابی هست به اسم باب الفیل یا باب ثعبان. این باب الفیل رو اسمشو میگن، بله این باب الفیل هست، چرا که یک جریانی اتفاق افتاده بود، بالاخره معاویه اومده بود و یک سری کارهای انجام داده بود تا این رو باب الفیل بنامند. اما در ضمن این که نام باب الثعبان بر همین ماند، اتفاقا اون رسوایی برای اون بانیان و افراد بدعت گذار هم باقی ماند. یعنی تمام اینها با هم جمع شد، هم کرامت اهل بیت پا بر جا موند و باقی موند و هم رسوایی اون افرادی که میخواستن کتمان بکنند و میخواستن تحریف بکنن تاریخ رو، اون هم برش افسوده شد. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله تونستیم بسیار استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد. حالا تو این تایم انتهایی برنامه فرصت در اختیار شما بینندگان هست، شمایی که تماس گرفتین با برنامه خودتون. ابتداعا جناب آقای بهادوری پشت خط هستند. آقای بهادوری صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب سید عزیز و جناب مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
این فرزندان یهود که وهابیان امروز میشن، یه جوری هم تیرشون میخوره به بنی امیه. ما شیعیان رو مشرک میدونن، میگن شما چون درد میبوسید، زری میبوسید، به ما میگن شما از قرآن دلیل بیاریم. ما از قرآن دلیل میاریم. یک، خداوند در مورد حضرت ابراهیم میفرماید ما حرم را بنا کردیم و مکان امن بنا کردیم و یک قسمت از حرم را مصلا قرار دادیم و آنجا مقام حضرت ابراهیم است. سؤال، مگر این مقام که سنگ و خاک دارد با جاهای دیگه فرق داره؟ از حیث مطالب جوهری حضرت آقا با تمام مطالب حرم یکیست، اما از حیث تبرک خداوند گفته اینجا نماز بخوان. این دستور اولی است، در آیه 125 سوره بقره اومده. چون تبرک داره این مقام، آن بزرگوار در این مقام نماز میخواند، شما هم به قصد تبرک نماز بخونید. در مسعا بین دو کوه صفا و مروه، همه مفسرین گفتن چون یک زن موحده مادر حضرت اسماعیل به نام هاجر 7 بار بین این دو کوه رفت و آمد داشته، این زمین تبرک به قدوم مادر حضرت اسماعیله. حجاج باید 7 بار بران بیان. آیا این شرکه؟ به ما جواب بدن. مسئله بعدی، اصحاب کف که سوره کف در قرآن اومده، موحد و نمازگزارن، وقتی پیروز شدن و جریان اصحاب کف رو شنیدن گفتن بابت این پیروزی روی قبر این بزرگوارها مسجدی بنا کنیم و در کنار قبر آنها نماز بخوانیم. همه مفسرین گفتن، همه گفتن خدا گفته نماز بخوانید و هم تبرک بجوید به قبور اصحاب کهف. شرک. حضرت یوسف در فراق حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف آنقدر گریه کرد تا چشمانش خور شد. خبر به یوسف دادن که باباش دارد میآید. حضرت یوسف فرمود این پیراهن مرا ببرید روی صورت پدرم بگذارید، پدرم بینا می شود. و پدرش بینا شد. در سوره یوسف آیه 96. آیا سوالم اینه از این وهابیون، آیا این پیراهن جدا بافته شده بود؟ خیر، از نخ و پشم مصر بود. اما چون به تن حضرت یوسف بوده این تبرک، آیا تبرک حرامه؟ پیامبر خدا این کار انجام داد. شما وهابیان با اینا خودشون مشکلن، واقعا اینا مشکلن. صندوق حضرت آقا در سوره بقره آیه 247 پیغمبرشون فرمود یک علامت بدهم خدا تعیین کرده، اول صندوق عهد امروز توسط جناب داوود خواهد آمد. این همان صندوقی بود که مادر موسی را در آن گذاشت و داخل رود نیل کرد. و حضرت موسی وقتی بزرگ شد وسایل خود و همچنین توداد و وسایلی از انبیای گذشته را داخل آن صندوق قرار داده بود و شد صندوق مقدس. و این صندوق که باعث پیروزی لشکر میشد، پیامبرشان گفت این صندوق که قبلا دزدیده شده بود امروز پیدا می شود و فرشتگان اون رو می آورند. اون صندوق شد وسیله آرامش قلب توسط خدا. چرا این صندوق رو باعث آرامش شد؟ چون یادگار انبیای گذشته دارون اون صندوق بوده و هارون و وسایل حضرت هارون، صندوقی که یادگار موسی و هارون بوده، برای آرامش بوده. برای همین هم است که وقتی ما به زیارت اماکن مقدسه می رویم زری و آثار مکان را میبوسیم. به این دلیل از قرآن، چون قرآن میفرماید این صندوق یادگار موسی و هارون است و سکینت و من رب بکن. پس این زری هم که شخصی امامی که در این مکان دفن شده، مثل قبور امام رضا، قبور امام حسین علیه السلام و قبور ائمه معصومین، یادگار پیامبر اسلامه. پس اگر بقیت من ما ترک آل موسی عزیز و آرام بخش است، پس بقیت من ما ترک آل محمد هم آرام بخش دیگه. از اینا چی دارم میگم؟ یه دیگه هم بخونم ختم کلام. فتوح المهان دفعه 329 ابن ناصریه میگه به ابن تیمیه گفتم احمد حنبل در مورد بوسیدن قبر پیامبر پرسیدم، احمد ابن حنبل گفت مانعی ندارد. ابن تیمیه تعجب کرد. ابن ناصریه گفت تعجب نکن، احمد حنبل کسی بود که شافعی مرد، پیراهن شافعی را شست و آب شسته پیراهن شافعی را خورد به قصد تبرک. این حرامه، احمد حنبل خورد. این شرک. کار ما شیعیان شرکه. آب زمزم رو کچه به قصد تبرک بخوره، شما وهابیان رو مشرک میدونید. قرآن فرموده مودت زر قلوب داشته باشید. حضرت آقا، یعنی دوست اهل بیت پیامبر دست پدر رو ببوسد حرام؟ این شرک. پای مادر رو کسی بوسه این شرک. اینا واقعا خودشون مشکل دارن، اینا واقعا یهود این زمان هستن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
طیب الله. احسن. حالا من یک چیزی رو خدمت عزیزان نشان بدم، عزیزان خوب دقت کنن. اینا بوسیدن حرم ائمه را شرک میدم که شون گفت. شما ببینید این آقای ملک فهد داره چیکار میکنه؟ پرچم کعبه را داره برای شما عرض کنم میبوسه. این آقا داره دست آل شیخ مفتی اعظم را دارد میبوسد. برای شما عرض کنم این ملک سلمان، معذرت میخوام، اونجا ملک فهد، ببینید پرچم آمریکا را دارد میبوسد با کمال وقاحت. اینجا هیچ شرک نیست.
بله.
اگر کسی یک بچه مسلمانی شیعه یا سنی حرم امام حضرت رسول اکرم را ببوسد،
بله، اون میشه شرک.
آیت الله العظمى سبحانی میگفت، یکی از آقایان ائمه جمعه اهل سنت که بعضی از حرفایی هم جدیدن میزنه، میگه من خودم شاهد بودم در مدینه، همین آقا چوب دستش، شلاق دستش بود، هر کس ذریح حضرت رسول اکرم را میبوسید با شلاق میزد، میگفت شرک. ببینید، ولی این آقا داره برای شما عرض کنم چیزی مال جدیدم هست دیگه. بفرمایید، ملک سلمان پادشاه فعلیش هم هست،
معاصره
داره چیکار میکنه؟ پرچم آمریکا را میبوسد. حالا این برای شما عرض کنم دست زن ترام رو که داشت میبوسید، نه یک بار، نه دو بار، چندین بار، به طوری که ترام عصبانش گفت دیگه بس دیگه. حالا دیگه من دیگه خیلی عوض میخوام دیگه اصلا به قدری وقیه نمیتونیم نشان بدیم.
بله بسیار خوب.
ببینید اینها وقتی میان این طرف هیچ اشکالی ندارد، شرک نیست بوسیدن پرچم آمریکا و دست برای رئیس جمهور آمریکا، اونم نه یک بار چندین بار، هیچ اشکالی ندارد، اینجا عین توحیده. ولی بوسیدن پرده کعبه مکرمه شرکه، حرم اهل بیت شرکه، حرم پیغمبر شرکه.
بله بسیار عالی. نمیدونم بارها و بارها ما اینها رو دیدیم، نمیدونیم خودشون چجور باید اینها رو جمع بکنن و بالاخره باید پاسخگوی تک تک این سوالات باشن. اتفاقا ما هم بنا داشتیم از حضرت استاد الان همون صحبت های جناب آقای بهادوری رو که نسبت به نظر خود اهل بیت راجع به ساختن، راجع به تکریم و بالاخره بزرگ داشته مقام اینها ساختن این قبور بشنویم، اما خب بالاخره تماس های زیادی پشت خط هستند. اجازه بدین بپردازیم به اون تماس هایی که بالاخره یک وعده هایی قبلا داده شده بود و الان هم الحمدلله اینها لبیک گفتن. اون غنچه ها و بالاخره نوجوانان و نونهالان که به نام غنچه های مهدوی هستند، از ما بقیه عزیزان عذرخواهی میکنیم اگر فرصت شد به اونها هم میرسیم، اما ابتداعا جناب آقای علی اکبر رضازاده از بابل که 12 ساله هستند. آقای علی اکبر در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام.
سلام
علیکم. رحمت الله.
خوبی آقای علی اکبر؟
بله
الحمدلله. خب در خدمتتون هستیم، بفرمایید. نمیدونم حاج آقا اگر شما بخواید بسم الله شما خودتون شروع بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. یبن الحسن، نمیدانم کمون این را کجا میخوانی، نجف، کربلا، شاید هم در تاریکی و سکوت بقی. با سلام خدمت حضرت آیت الله حسینی غزوینی و مجری محترم، اگر اجازه بدید میخوام سؤال 3 رو جواب بدم.
بفرمایید.
بسم الله، بفرمایید. علی اکبر سراپا گوشیم و میشنویم.
اثبات امامت و ولایت امام علی علیه السلام در قرآن و سنت چه آیه و سه حدیث دارد؟ آیه اکمال 3 ماده، آیه ولایت 55 ماده، آیه ابلاغ 67 ماده، آیه 55 ماده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم رکعون. ولی شما خداست و رسولش و اون آقایی که در رکوع صدقه میدهد. به روایت ابن جریر طبری از اثبت ابن ابی حکیم تفسیر طبری جلد 6 صفحه 228 در ورقه اسناد 390، ابن ابی حاتم در تفسیر خودش جلد 4 صفحه 1162 از حدیث 6551 از فضل ابن دکین از سلامت ابن کهیل نقل می کند. علی ابن ابی طالب علیه السلام در رکوع انگشتر خود را به سائل داد و این آیه نازل شد. و آقای ابن تیمیه تفسیر طبری و ابن ابی حاتم را تایید می کند. منهاج السنه جلد 7 صفحه 179. آیه دوم آیه 67 سوره ماده آیه ابلاغ است. یا ای رسول بلغ ما انزل علیک من ربک، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه بر تو نازل شده، اگر ابلاغ نکنی رسالت انجام نشده. در تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172 گفته که این در حق حضرت امام علی علیه السلام نازل شد. آقای ابن ابی حاتم میگوید در تفسیر خودش تفسیر صحیح میآورد و آقای سیوطی در دور المنصور جلد 2 صفحه 298 و آقای شوکانی در فتح قدیر جلد 2 صفحه 6 میگوید ابن مسعود که صحابه پیامبر بود در گفته در عصر پیامبر این آیه را به این صورت میخوانند. یا ایها رسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. آیه سوم آیه اکمال، اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا. که خطیب بغدادی با سند صحیح در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگوید که این آیه در حق امام علی علیه السلام نازل شد در روز عید غدیر خم که پیامبر اسلام امام علی علیه السلام را به ولایت نسب کرد. خلیفه دوم گفت از فتح مولای و مولای کل مسلم. حالا سه روایت. یک، حدیث ولایت که پیامبر فرمود.
احسنت آقا علی اکبر عزیز، ماشاءالله ماشاءالله
ما این قبول داریم. بله. عالی بود، خیلی زیبا بود.
سلامه.
بله
بله ده بله.
نه نه خیلی عالی بود. ما جز نفر دوم اسم حضرت عالی رو انشالله یادداشت میکنیم اینجا. جناب آقای مرعشی یادداشت بکنن. اولی جناب آقای متولی از چیز بود، دو مرتبه آمدن، خیلی عالی زیبا. نفر دوم هم آقای
جناب آقای علی اکبر
رضازاده، علی اکبر بود دیگه.
بله بله
بله. ما برای شما عرض کنم فقط پدر بزرگوارتون علی اکبر فرمودید. بله، یک شماره حسابی در بانک ملت باز کنن و شماره حساب رو برای ما بفرستن، یا برای شما عرض کنم شماره کارت را. ما ایشالله اون روزی که بناست هدایا همین جلوی مردم ما میاریم اینجا از حساب مؤسسه مستقیم، که مردم هم ببینن که ما خلاصه به وعدمون عمل. خیلی عالی بود، خیلی خدا جزای خیرت بده آیه علی اکبر، آقای رضازاده عزیز. خدا بر پدر مادر شما هم خیر دنیا و آخرت بده، امثال شماها را انشاءالله خدای عالم بیشتر کند و شما را از یاران حضرت ولیعصر قرار بدهد
انشاءالله.
بارکالله بارکالله بارکالله. احسن احسن
انشاءالله. آقا علی اکبر ارتباط تو با شبکه، با این برنامه حفظ بکن. حالا انشاءالله الان فرصت جواب بود. خب چقدر خوب بود که الان وارد شدین و شروع کردین این اتصال رو. اما با برنامه خودتون، با برنامه حبل المتین همراه باشین انشالله. از این 10 سالگی شروع کردین، قطعاً در سنین بالاتر خیلی پخته تر، خیلی پرتر، الحمدلله الان هم بسیار عالی بودین. خب تماس بعد غنچه مهدوی دیگری هستند. بسیار خوب، آقا اسد علی و اسد علی رضا از قم پشت خط هستند. نمیدونم اول دوتا داداشن اینها، اول کدومشون پشت خطه، کدومشون صدای ما رو میشنوه؟
سیدعلی مشرف و هشتانت کن.
خب آقا سیدعلی، آقا سیدعلی شمایی درسته؟
بله.
بسیار خوب، سلام میکنم، در خدمت هستیم. آقا سیدعلی چی داریم بفرماییم؟
سلام، امروز میخوام بگم چی؟ برای چی ما باید درباره دین و مذهبمون تحقیق کنیم؟ چون خدا در قرآن به ما بهترین رو بشارت داده. تو گفته و بشر عبادی الذین یتبعون قال و یتبعون احسن. یعنی چی؟ یعنی بندگان مرا بشارت بده، اونایی که هر گوش میکنن از بهترین آنها پیروی میکنن. همچنین حدیث در کتاب های شیعه و اهل سنت نوشته شده. چه پیامبر میفرمایند امت من به 73 فرقه و گروه تقسیم شده است که همه شمیان جهنم به جز یک فرقه. امام باقر علیه السلام می فرمایند، تازه امام باقر علیه السلام می فرمایند امت به 73 فرقه و گروه تقسیم شده است که 72 فرقه میان جهنم به جز یک فرقه. برای همین برای ما واجب است که درباره فرقه ناجیه و نجادی یافته تحقیق کنیم تا بتونیم بهترین فرقه و گروه را انتخاب کنیم.
احسن.
من میشه یه شعرم بخونم؟
میخوای اسد علی اول داداشم هم هست همونجاست. شما چند سالت بود؟
8 سالم.
8 ساله، ماشاءالله
ماشاءالله ماشاءالله.
خب میخوای اول صدای رضا هم صحبت بکنه، بعدش حالا اگه فرصت شد شما شعرتون هم بخونی. خب صدای رضا گوشی رو گرفتین؟
سلام
سلام سلام صدای رضا، خوبی شما؟
ممنون.
خب الحمدلله بسیار خوب. داداش که خیلی عالی بود، خیلی هم روون صحبت میکرد، هم صحبت‌هایی که کرد خیلی پرمغز و خیلی زیبا بود. ببینیم شما چی داری برامون، بفرمایید.
سلام، خوبید؟ میخوام درباره صحبت کنم که چرا ما شیعه ها میریم برج. چرا ما؟ چون پیغمبر فرمود، به امام علی اشاره کرده فرمود قسم به خدا این علی و شیعه ها نشروع جمعه ها دیدم توی برج برشوار میشن. تازه خود امام علی هم به ما گفته این امت در توسته فرقه تقسیم میشه که 72 تاشون میان جهنم و یکیشون میره بهشت و اونم که شیعان هست.
ماشاءالله. استاد علیرضا شما چند سالته؟
تازه توی کتاب های شیعه و اهل سنت اومده که پیغمبر میگفت فرمود مثال اهل بیت من مثل مثال کشتی نوح، هر کی سوارش بشه نجات پیدا میکنه، هر کی مخالفت کنه غرق میشه. پس ما نتیجه میدیم که میدیم بهش و فرقه ناجی هست.
بله. چند سالت بود صدای رضا؟
6 سال.
ماشاءالله.
بزن شعرم بخونم؟
باشه بخوان عزیزم، بخوان.
فراموش نمی کنی مهدی تو آمدنیست، میاد که انتقام تو از اون دوتا بگیره. فراموش نمی کنی مرگش من جاهلی، هر کی امام زمان تو نش امام زمانشو نشنسه او بمیره. به بچه ها میگم که برافر دو کنن همیشه، به بچه ها میگم که آقا نیاد هیچی درست نمیشه، آقا نیاد هیچی درست نمیشه. حالی
ماشاءالله. یا علی مادر. خب سید علی هم بخونه اگه.
سید علی هم میخواد بخونه. سید علی هم بخونه شعرش.
آره.
سلام.
سلام.
سلام. بفرما سید علی شما یه شعر میخواستی بخونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا.
سلام.
یا ام ابیها. معجزات چشم زهرا عرش اعظم ساخته. هاجر و آسیا و حوا و مریم ساخته. از ازل بیت الحرام کعبه بیت الفاطمه است، کعبه را تسبیح زهرا قرص و محکم ساخته. آخر پیغمبری بابای زهرا بودن است، نور زهرا مصطفی را نور خاتم ساخته. نیمی از ما را خدا بر فاطمه ساخته، نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته. فاطمه معمار خلق سینه زنها بوده است، فاطمه معمار خلق سینه زنها بوده است. یک حسینیه خودش در بین قلبم ساخته، دیروز وصله های چادرش رحمت داشته، تا برای روزه ها امروز پرچم ساخته. روز محشر ریشه های چادری که سوخته، مایه آسایش ما را فراهم ساخته. هر زمان در روزه مادر صدایش میکنی، بیشه کیسه ما رو پر از فیض دم آدم ساخته. انشاءالله به زودی زود مدینه.
به 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 بارک الله آقای سید علی آقای عزیز. احسن. دوستان اتاق فرمان شماره تلفن های این آقایان رو هم یادداشت کنه، جداگانه داشته باشن به من بدن.
بسیار خوب انشاءالله. احسن تو ماشاءالله. آجا اینها رکوردها رو فکر کنم جابجا کردن، 6 ساله و 8
ساله. بله 6 ساله و 8 ساله. بله حالا ما 4 نفرمون الحمدلله تکمیل شد، یک نفر داریم برای نفر پنجم
انشاءالله
برای هفته بعد انشاءالله.
احسن
ماشاءالله ماشاءالله
انشاءالله که خود حضرت زهرا و حضرت آقا صاحب الزمان دستگیری بکنن از شما و از همین کودکی شما این اتصال رو برقرار کردین، همراه شدین، دلتون، زبانتون، مطمئن باشین اونها 100 برابر بیشتر همراهتون هستند. حواسمون رو بدیم هممون، اگر از هر وقت که شروع کردیم این اتصال رو، این همراهی رو، حواسمون باشه یک بار خدایی نکرده غفلت نکنیم این قطع بشه. بسیار خوب.
پدر آقای علی اکبر رضازاده، پدر آقای متولی از قزوین و پدر این دوتا عزیز میخوام هم عکس اینها را برای ما بفرستن و هم یک شماره حساب بانک ملت زحمت بکشن باز کنن شمارش برای ما بفرستن به نام خودشون باشه ها. ما نمیخوام خلاصه پدرها خلاصه به قول تقلب بکنن
امر ولایتشون رو اینجا
اینجا اعمال ولایت نکنن. بله این اگر زحمت بکشن هم عکسشون رو و هم شماره حسابی، چون من معمولا با بانک ملت بگو راحت تر هستم، چون راحت هست اینا حسابای ما اونجا هست، از اون جهت
حتی ما مال مهدی یاوران ما از بانک ملت دادیم، بانک دیگه هم حساب داریم ما. بله اگه زحمت بکشن این چهار تا بزرگوار رو عکسشون رو با همراه شماره حساب رو برای ما بفرستن
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون، خیلی لطف فرمودین. این جلسه هم الحمدلله بسیار مطالب مفیدی مطرح شد مثل همیشه، و از همه شما بینندگان هم تشکر میکنم، مخصوصا از این نونهالانی که در انتهای برنامه تماس گرفتن. نمیدونم شب عجیب و غریبیه، بالاخره سال روز تخریب قبور ائمه بقیع بوده، اینجا بالاخره دلهایی شکسته شده. در همین حین از این غافل نشیم، میخواییم از حضرت استاد طلب بکنیم بالاخره یک دعایی بفرمایند. ما هم انشالله با هم آمین میگیم. بنده همینجا از همه شما بینندگان خداحافظی میکنم، گوش بدیم، آمین بگیم همه با هم و در خدمت حضرت استاد باشیم.
خدایا به اسمای حسنایت و آبروی اولیاءت، به حق قصد شده امیر المؤمنین، به پهلوی شکسته زهرا، به صورت سیلی خورده زهرا سلام الله علیها، به قبرهای بیچراغ ائمه بقیع خدایا سوگند می دهیم. فرج مولای ما ولی عصر بقیت الله العظم را نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و ملازمین آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری خدا از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، عزیزانی که قلبشون با ما هست و ما را مورد عنایت قرار میدهن. خدایا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.